با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 23. در لاویان فصل 23 آیه 9 الی 14 می‌خوانیم: وقتی به سرزمینی که من به شما می‌دهم رسیدید و اولین محصول خود را درو کردید، روز بعد از سبت اولین بافه را نزد کاهن بیاورید تا او آن را در حضور من تکان دهد و من آن را از شما قبول کنم. همان روز یک بره یک ساله سالم و بی‌عیب به عنوان قربانی سوختنی به من تقدیم کنید. برای هدیه آردی آن 2 کیلو آرد مرغوب مخلوط با روغن زیتون آورده بر آتش به من تقدیم کنید. این هدیه مورد پسند من است. 1 لیتر شراب هم به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم نمایید. تا این هدایا را به من تقدیم نکرده اید، نباید نان یا حبوبات تازه یا برشته بخورید. این قانونی است همیشگی برای تمام نسل‌های شما در هر جایی که زندگی کنید. در این روز تقدیم هدایا با جشن همراه بود. هیچ قربانی گناهی در این روز تقدیم نمی‌شد، زیرا آن قربانی در مرگ مسیح به عنوان قربانی گناه تقدیم شده بود. در آنجا مسیح مسئله گناه را برطرف کرده بود. این قربانی‌ها هدیه های خوشبوی آردی بودند. در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عادل شویم. و در یوحنا فصل 14 آیه 19 می‌خوانیم: چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست. این یک حقیقت پرشکوه و جلال است که ما در اینجا داریم. از محصولات تازه نمی توانستن استفاده کنند و مصرف کنند تا زمانی که این هدیه را نزد یهوه خداوند آورده می شد. مرگ و قیام مسیح ما را به عنوان ایمانداران به یک رابطه جدید و پر از برکات با خداوند می آورد. در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: کسی که از آن مسیح می‌گردد تبدیل به شخصی جدید می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است. معنی این مطلب این نیست که فقط بعضی از عادت‌ها تغییر کردند، بلکه به این معنی است که ما از شخصیت آدم کهنه خارج شده و به خداوند عیسی مسیح ملحق شده ایم. اکنون ما یک قصد و هدف جدید داریم، یک شادی و زندگی جدید داریم. و آیا به نظر شما این تغییر روی تعدادی عادتهای کهنه تأثیر نمی گذارد؟ این همه چیز را تازه و جدید می سازد. تمام شخصیت تغییر کرده و عوض می شود. عید مقدس پنتیکاست. به نظم و ترتیب زمانی که در اینجا داریم توجه کنید. عید فصح به ما میگوید که مسیح بره قربانی ما برای ما فدا شده است. عید نان فطیر ما را در چیزهایی که از آن مسیح است سهیم میسازد و مشارکت با او را نشان میدهد. سپس عید نوبر محصولات، قیام و رستاخیز مسیح، نخستین فردی که از میان مردگان برخاسته است را مشخص می کند. و اما اکنون به عید پنتیکاست می رسیم. در لاویان فصل 23 آیه 15 الی 16 می خوانیم: 7 هفته بعد از روزی که اولین بافه خود را به من تقدیم کردید، یعنی در روز 50 که روز بعد از 7 سبت است، هدیه دیگری از محصول تازه خود به حضور من بیاورید. در مورد پنتیکاست چندین نکته می باشد که باید به آنها توجه کنیم، چون امروز از آنها موضوعاتی ساختند که بر طبق کلام خدا نمی باشند. عید پنتیکاست همیشه در اولین روز هفته برگزار می شد. آنها هفت شنبه یا سبت را حساب می کردند که هفت هفته یا 49 روز می شد و سپس روز پنجاهم که روز بعد از هفتمین سبت یعنی اولین روز هفته بود، روز پنتیکاست بود. این روز 50 روز پس از تقدیم کردن نوبر محصولات خود و تکان دادن دسته یا بافه آن در حضور خداوند می بود. کلیسا در اولین روز هفته به دنیا آمد و آغاز شد. خداوند ما در اولین روز هفته قیام کرد. آیا این نکته به ما چیزی را نمی گوید؟ آیا برای کلیسا عجیب نیست که به عقب برگردد و سبت کهنه و قدیمی را رعایت کند که متعلق به خلقت کهنه بوده است، در حالی که کلیسا یک خلقت جدید است؟ وقتی کلیسا در اولین روز هفته دور هم جمع می شود، قیام خداوند و تولد کلیسا را جشن می گیرد. این جشن همچنین عید هفته ها نیز نامیده شده است. معنی و مفهوم اصلی پنتیکاست به اختیار انسان گذاشته نشده است که آن را با میل خود تعریف کند. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 1 و آیه 4 می‌خوانیم: هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتیکاست فرا رسید. به این روز عید پنجاهم می‌گفتند، یعنی 50 روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبر غله خود را به خانه خدا می آوردند. آن روز وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند، آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح پاک خدا این قدرت را به ایشان داد. وقتی روز پنتیکاست فرا رسید به معنی ساعت 12 ظهر یا 6 بعد از ظهر نیست، بلکه فرا رسیدن روز پنتیکاست به معنی به کمال رسیدن آن چه است که در کتاب لاویان از آن سخن گفته می شود. آمدن روح القدس را مشخص می کند برای اینکه ایمانداران را در بدن مسیح تعمید دهد و فراخوانده شدن کلیسا شروع می شود. پنتیکاست روز تولد کلیسا است. 50 روز پس از قیام مسیح بود که روح القدس آمد. خدا بر طبق تقویم خودش و با زمان خودش پیش می رفت و زمان معین فرا رسیده بود. آنان بایستی یک هدیه خوردنی جدید تقدیم می کردن. این نمونه ای از کلیسا می باشد. کلیسا یک چیز جدید است. مسیح نگفت که او به ما یک پوشش قدیمی و کهنه می دهد که آن را وصله زده باشد. او آمد تا یک ردا و لباس کاملا تازه نیکویی و عدالت را برای ما بیاورد. در مسیح بودن یعنی با عدالت و نیکویی او پوشیده شده بودن. این همان گونه ای است که خدا ما را می‌بیند. خدا پوشش مسیح را می‌بیند که بر تن ماست. ما بایستی به نکته زمان در اینجا توجه کنیم. بعد از رستاخیز خداوند عیسی خود را برای مدت 40 روز به طور زنده نشان داد. سپس درست قبل از اینکه به آسمان صعود کند به پیروان خود گفت که آنان نباید شهر اورشلیم را ترک کنند، بلکه منتظر وعده خدای پدر باشند. بر طبق لوقا فصل 24 آیه 49 او گفت که آنها با قدرت الهی از بالا مجهز خواهند شد و اعمال رسولان فصل 1 آیه 5 بیان می کند: تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. 10 روز بعد از سخنان عیسی در روز پنتیکاست روح خدا بر آنان آمد. در لاویان فصل 23 آیه 17 می‌خوانیم: هر خانواده‌ای 2 قرص نان که از 2 کیلو آرد مرغوب همراه با خمیر مایه پخته شده باشد بیاورد تا در حضور من تکان داده شود و به عنوان هدیه‌ای از آخرین برداشت محصول به من تقدیم شود. آیا نکته تکان دهنده و عجیبی را در اینجا متوجه می شوید؟ ما گفتیم که خمیر مایه سمبولی و نمادی از شریر می باشد که نباید در هدیه ها تقدیم می شد. اما در اینجا استثنایی را می بینیم. این هدیه نمونه و نمادی از کلیسا می باشد و یک هدیه قربانی جدید است که هدیه خوردنی به همراه با نان خمیر مایه دار می باشد. این موضوع به چه معنی است؟ معنی و مفهوم آن این است که شریر در کلیسا می باشد. این مطلب برای هر نظارگری نمایان است. من برای 40 سال کشیش بودم. در 4 ایالت مختلف خدمت کلیسایی داشتم. در تعدادی از کلیساهای بسیار عالی و فوق‌العاده بودم. و وقتی به این زمانها دوباره نگاه می کنم از خوشی و شادی لبریز می شوم. من مشارکت بسیار عالی با اعضای این کلیساها داشتم. آنان مرا دوست داشتند و من نیز آنان را دوست داشتم. ما با هم بسیار صمیمی و نزدیک بوده ایم. اما با این وجود من می توانم شهادت دهم که شریر در کلیسا می باشد. به همین دلیل است که در اینجا خمیر مایه به این هدیه قربانی اضافه شده است. این موضوع از کلیسای دیدنی روی زمین سخن میگوید. کلیسایی که شما و من آن را میبینیم و میشناسیم. شریر در آنجا وجود دارد. خداوند آن را مدتها قبل از اینکه اصلا کلیسا ایجاد شود میدانست. در لاویان فصل 23 آیه 18 الی 20 میخوانیم: همراه با این نانها 7 بره 1 ساله سالم و بیعب، 1 گوساله و 2 قوچ به عنوان قربانی سوختنی با هدایای آردی و نوشیدنی آنها به من تقدیم کنید. این هدایا که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند من می باشد. همچنین 1 بز نر به عنوان قربانی گناه و 2 بره نر 1 ساله به عنوان قربانی سلامتی ذبح کنید. کاهن این 2 بره ذبح شده را با نانهای پخته شده از آخر برداشت محصول شما به عنوان هدیه مخصوص در حضور من تکان دهد. این هدایا برای من مقدسند و باید برای خوراک به کاهنان داده شود. همه این هدایا بایستی در این زمان آورده می شدند. تمام آن که مسیح است و آن چه او انجام داده است همه برای کلیسا انجام یافته است. ایمانداران می توانند برای هر چیز به سمت او بروند. شما می توانید در ابتدا برای نجات یافتن به نزد او بیایید. می توانید برای دریافت کمک، رحمت و علاقه و برای دریافت آرامش و تسلی نزد او بیایی. شما می توانید در همه شرایط زندگی به نزد او بیایید. تمام قربانی ها و هدایا در این زمان تقدیم می شدن. آیا جالب توجه نیست که خداوند چگونه در این تصاویر به شما و من بعضی از حقایق بسیار عالی و عظیم را می دهد؟ او به جای استفاده از افکار و لغت‌های سرد و سخت الهی تصاویر ساده را به کار می‌برد تا حقیقت را برای ما آشکار سازد. در لاویان فصل 23 آیه 21 می‌خوانیم: در آن روز اعلان شود که مردم از کارهای محصول خود دست کشیده برای عبادت جمع شوند. این قانونی است همیشگی برای نسل‌های شما در هر جا که باشید. آنها بایستی در آن روز استراحت می کردند و از کارهای خود دست می کشیدند. این همان کاری است که شما و من بایستی انجام دهیم وقتی به نزد مسیح می آییم. در تیتوس فصل 3 آیه 5 می خوانیم: و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشی. در لاویان فصل 23 آیه 22 می‌خوانیم: وقتی که محصولات خود را درو می‌کنید، گوشه های مزرعه خود را تماماً درو نکنید و خوشه های بر زمین افتاده را جمع نکنید. آنها را برای فقیران و غریبانی که در میان شما ساکنند بگذارید. من خداوند خدای شما این دستورات را به شما می‌دهم. این روز مقدس برای زمان زندگی در سرزمین موعود داده شده بود. در میان جشن و مراسم عید آنان بایستی به فقرا و غریبان توجه می داشتن. و این اشاره به آن جنبه عملی از کار کلیسا و همه ایمانداران در زمان حاضر دارد. ما توسط فیض نجات یافته ایم، اما باید تلاش کنیم که کلام خدا به میان مردم دیگر نیز برسد و به آنها کمک کنیم. من معتقد هستم که کلیسا باید در هر نوع فعالیت و کمک اجتماعی شریک شود، در صورتی که خبر خوش و مژده نجات بخش مسیح را به انسانها برساند. ما بایستی به مردم غذا دهیم و در زمان احتیاج و نیاز به آنان کمک کنیم، اما به همراه این کارها باید انجیل و خبر خوش نجات بخش را به آنان معرفی کنیم. باید به خاطر داشته باشیم که یک فرد با شکم خالی و گرسنه آنچنان توانایی ندارد و خواستار این نیست و غیرت این را ندارد که به انجیل و پیام نجات بخش گوش دهد. یعقوب مطلبی برای گفتن در این رابطه دارد در نامه یعقوب فصل 2 آیه 14 الی 20: برادران عزیز، چه فایده ای دارد که بگویید من ایماندار و مسیحی هستم، اما این ایمان را از طریق کمک و خدمت به دیگران نشان ندهید؟ آیا این نوع ایمان می تواند باعث رستگاری شود؟ اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد و به او بگویید برو به سلامت، خوب بخور و خودت را گرم نگه دار، اما خوراک و پوشاک به او ندهید، چه فایده ای دارد؟ پس ملاحظه می کنید ایمانی که منجر به اعمال خیر و نیک نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است. این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما می گویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس، اما من می گویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا شما بدون اعمال نیک نمی توانید ثابت کنید که ایمان دارید. اما همه می توانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید من ایمان دارم که خدا یکی است. چنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که دیوها نیز به این ایمان دارند، چنان ایمانی که از ترس به خود می لرزند. ای نادان، آیا نمی خواهی درک کنی که ایمان بدون انجام اراده خدا بی فایده و بی ثمره است؟ بلی، ایمانی که اعمال خیر به بار نیاورد ایمان واقعی نیست. این عید همچنین به محصول عظیم در پایان زمان پس از روبوده شدن کلیسا توجه دارد، زمانی که خدا به همه قوم‌ها توجه خواهد کرد. یعقوب فصل 1 آیه 18 می‌گوید: او چنین اراده فرمود که ما را به وسیله پیام انجیل زندگی تازه ببخشد تا ما نخستین فرزندان خانواده الهی او باشیم. کلیسای اولیه یهودی بودند و محصول نخستین بود، ولی بایستی با تعداد زیادی از غیر یهودیان از اقوام گوناگون همراهی می شد. خداوند ما درباره پایان زمان سخن می گوید. در انجیل متی فصل 13 آیه 38 الی 39 می خوانیم: مزرعه نیز این دنیاست و تخمهای خوب آنانی هستند که پیرو ملکوت خداوند می باشند و علفهای هرز پیروان شیطانند. دشمنی که علفهای هرز را لابلای گندمها کاشت شیطان است. فصل درو آخر زمان است و دروگرها فرشته ها می باشند. این داوری خدا در زمان آخر می باشد. فرشتگان به هیچ وجه در ارتباط با روبوده شدن کلیسا مطرح نیستند. آنچه در اینجا مورد نظر است داوری و قضاوتی است که خواهد آمد. در کتاب اشعیا فصل 42 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید این است خدمتگزار من که او را تقویت می‌کنم، این است برگزیده من که از او خوشنودم، او را از روحم پر می‌سازم تا عدالت و انصاف را برای قوم‌های جهان به ارمغان آورد.